16. درویش باباکوهی آرام مرد. جهان پیر رعنا را ترحم در جبلت نیست. ز مهر او چه میپرسی؟ در او همت چه میبندی؟ در این بازار اگر سودی است با درویش خرسند است. خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی. حافظ. اولین بار که دیدمش کودک بودم. کودک کنجکاو و شیطون و شریر بودم. دلم میخواست شرارت کنم. زهرم رو به کسی یا چیزی بریزم. از درخت بالا میرفتم، چوب تو چاله زنبور میکردم، شیشه جام پنجره مردم رو میشکستم، اخبار درا رو فشار میدادم، چون صاحب خونه شتاب زده در رو باز میکرد در میرفتم و قاه قاه میخندیدم. چوبق مردهاتی ساده دل رو از پر شالش ناگهان میرو بودم و به زمین میزدم. سر چوبق گلی و سفالیش خورد میشد، من پا به فرار و اون در عقبم میدوید. تو محله یهودی ها روز شنبه خاراتیش میکردم. به راستی شهری از شرارتم در امان نبود. اولین بار که دیدمش کودکی بودم با این همه هنر و تربیت. با هم مدرسه یا به گردش جمعه رفته بودیم. این گردش های دست جمعی رو مارش می گفتن. تو مدرسه ها تازه بساط پیشاهنگی پهن شده بود. زرق و برق لباس پیشاهنگی، سوت و دستمال گردن رنگارنگ اون منو می فریفت. از همه عالی تر چماق پیشاهنگی بود که اسلحه شرارت من بود. گفته بودن روزی یه کار نیک بکن. هر پیشاهنگی مکلف بود روزی یه کار نیک بکنه و اون رو تو دفتر پیشاهنگی ثبت کنه. اما من چماق پیشاهنگی رو روزانه 100 بار آلت شرارت می کردم. به راستی خوب گفتن تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است. بچه شریر رو پیشاهنگ کردن عاقبت خوشی نداره. این چماق مقدس پیشاهنگی رو که به دست من سپردن، آفت جون خمره مدرسه شد، مزاحم عمامه مکتبدار سیاه چرده بازارچه فیل شد، گاهی به جون شیشه های عرق فروش دروازه سدی می افتاد و اغلب به گرده و کفل اولاغ تواف کشمش فروش تو مدرسه می خورد. اینم کار نیگو کردن پیشاهنگ تازه کار ما بود. اون روز هنوز هوا تاریک بود، مادرم منو بیدار کرد. مثل برق لحاف و از سرم کشیدم. بلفور سر حوض رفتم، آبی به صورتم زدم و لباس پیشاهنگی رو پوشیدم. قابلمه کبابی آماده بود. ساک پیشاهنگی از نون سنگک و شامی و پیاز چرخی پر شد. توبره رو به پشتم بستم و چماقو به دستم گرفتم و تو تاریک روشن سپیده دم بهاری به مدرسه رفتم. هنوز ستارا تو آسمون می درخشیدن و تو کوچه جز مؤمنایی که برای غسل جمعه به حمام می رفتن دیاری نبود. تو مدرسه تک تک جمع شدیم. هنوز سپیده ندمیده بود که راه افتادیم. با نشاط و سرود خوانان راه افتادیم. قرار بود گردش اون روز تو باباکوهی باشه. تو قلب کوه شمال غربی شیراز تکیه یه. اسم این تکیه باباکوهیه. چند درخت کهن، یه چشمه آب که چکه چکه آب میده، هستی بخش این تکیه است. راستی یادم رفت بالاتر از این چشمه و درخت ها مقبره ایه. درویشی رند و گوشه‌گیر تو فلان سنه که نمیدونم کی بود اومد و اینجا مرد. اسمش چی بود؟ گویا باباکوهی بود. درویش های دیگه هم بعد از مرگش اونو تنها نذاشتن. بعدها اتاقی ساختن و مقبرش رو بنا کردن. خاطرش رو در دل درویش ها زنده نگه داشتن. شاید خیلی ها خیال کنن باباکوهی با این شهرت عالمگیر باغ وسیع یا ییلاق عظیمیه. نه اینجوری نیست. تکیه کوچیکیه که توی اون قدس و صفا موج میزنه. و وصف اونم ممکن نیست. مثل حروای تنتنانی میمونه که تا نخوری ندانی. تا اونجا نری و از اون صوفه به شیراز ننگری و اون شهر خوشگل رو در قبار سکراورش نبینی مطلبم رو درک نمی کنی. تازه آفتاب برمده بود. شهر تو طلای درخشان طلوع غرق بود. ما همه نفس زنان به باباکوهی رسیدیم. نمیدونم در شما این حالات پیدا شده یا نه. وقتی بچه هستیم و سربالایی رو میپیماییم هوای صاف ریه‌مون رو پر میکنه، خون تو بدنمون میدوه، یه غرور غریبی حس میکنیم، انگار سلطان رو زمینیم و جهان انگشتر گردان دست ماست. اون روز این حالت در من پیدا شد و وقتی به اون بالا رسیدم تکیه به چوب پیشاهنگی دادم و با تبختر یک سلطان دیکتاتور دستم و به کمرم زدم و به چشمانداز شیراز نظر دوختم. یه فیس و افاده مضحکی داشتم. انگار من روز فرمانده و ژنرالم که به شیراز حمله آوردم و این شهر رو تصرف کردم و الان از قلعه دیدبانی به متصرفاتم نگاه میکنم. حالا که یادم میاد خندم میگیره. به خودم میگم من چه نیم وجبی، تو رو چه به این شکر خوردن ها. اما اون روز بچگی بود. خیال کردم چون کوه و زیر پا گذاشتم و از اون یه نفس بالا اومدم، ملک جهان رو به من دادن و آفرینش به فرمانم در اومده. تو این گردش ها چی بود؟ جست و خیز و خنده و قهقهه و بعد از اون خوردن به حد افراط. به راستی اون روز کوه از خنده ما عاجز بود. گویی در دل ما نشاط ابدی وجود داشت. می دویدیم، همدیگر رو دنبال می کردیم، آب به هم می پاشیدیم، سنگ به هم می داختیم و هزاران شیطنت دیگه می کردیم. وقتی کمی خسته شدم، کنجکاوی به سراغم اومد. شنیدم بالاتر یه مقبره است که توی اون درویشی سکنا داره. با یکی دو تا از بچه ها راه افتادم. سربالای غریبی بود. دائما پام سر می خورد. ریگایی داشت که زیر پا در می رفتند و بالا رونده رو می لغزوند. هر طور بود سینمال بالا رفتیم. همراهانم بالا اومدن تا روبروی اتاق درویش رسیدیم. چه باید کرد؟ طبق معمول باید درویش ریش رو مسخره کرد. اونا دست انداخت. بهش دهنکجی کرد. جلوش ادا درآورد و به صورتش نیشتک انداخت. و اگه شد و خدا مدد کرد، برای مسخرگی پا پیش گذاشت و دست به زیر ریش درویش کرد و با خنده این تصنیف قدیمی رو خوند. ریش ریش میتراشم، از پس و پیش میتراشم. اما همین که به در اتاق درویش رسیدم و خواستم شرارت رو شروع کنم، دو چشم نافذ مثل چشای عقاب منو سر جام میخکوب کرد. گویی موجه های درویش مثل خنجری بران بود که تا اعماق چشم من فرو میرفت. نگاهش نافذ و تند بود. از میان خرواری ریش و موی ژولیده دو چشم بینا و گویا برق میزد. از نگاهش ترس برم داشت. تنها من نترسیدم، بچه هایی که همرام بودم هم ترسیدن. از هول و ترسی که دوچار شدیم بی اختیار دست جمعی به درویش سلام کردیم. گل ملا سلام، گل ملا سلام. چشمای تیزبین درویش دوباره تو چشم خونه گردید و از نو از میان انبوه ریش به سراغ ما اومد. اما این بار نگاه آرام تر بود. اون سطوت و سولت اولو نداشت. نگاه پدری بود به پسرش. پدری که چند لحظه قبل پسرش رو تنبیه کرده حالا دلجویی میکنه. بچه ها تنها اومدین؟ خدا رحمتون کرد پرت نشدین. اینجا سربالایی بدی داره، یه وقت لنگرتون در میره خدای نکرده پرت میشین پایین. نه گل ملا، با آقای ناظم اومدیم، شاگردا همه اومدن گلگشت. با گفتن این مطلب احساس کردم با ریش این دربی شوخی نمیشه کرد. این میدون از میدونای قبلی نبود که من جولان بدم. نمیدونم چی شد پرسیدم گل ملا اینجا تک و تنها زندگی میکنی؟ شبا نمیترسین خدای نکرده گرگی شیری پلنگی بخوردتون؟ اینجا مار داره، میگن افعی داره، نمیترسین شما رو بزنه؟ من که بچه نیستم بترسم. و خیلی حرفای دیگه زد. گمون میکنم جملش مولا مولا زیاد داشت. خیال میکنم شعری هم خوند. شاید این شعر بود. شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد. بعد اشاره به گربش کرد. پیشی بچه منه. خوب بچه یه. مثل شما بی‌احتیاط نیست. از تو اتاق تکون نمیخوره. همش زیر شولان منه. و بعد مثل اینکه حوصله درویش سر رفت، شولاش رو دور خودش پیچید. کتابش رو باز کرد و بدین ترتیب عذر ما رو خواست. ما بچه‌های شیطون کله خورده و ناک عقب عقب از اتاق درویش بیرون اومدیم. اما هیبت این مرد منو گرفت. دیگه تا عصر خاموش بودم. صدام در نیومد. هر وقت قصد جست و خیزی داشتم، نگاه درویش به یادم میومد و استخونام رو میلرزوند. عصر از باباکوهی برگشتیم. مثل قافله شکست خورده تک تک جماعت رو ترک کردیم و هر یک راه خونه خودمون رو پیش گرفتیم. اون شب که به خونه اومدم، قصه و ماجرای باباکوهی و دیدار درویش رو با پدرم در میون گذاشتم و پرسیدم این درویشی که تو باباکوهی زندگی میکنه کیه؟ آیا قاری و سر قبر قرآن میخونه؟ شبا به خونش میره؟ خسته نمیشه هر روز بالای کوه بره و شب برگرده؟ اموراتش از کجا اداره میشه؟ و چندین سوال دیگه که الان یادم نیست از پدرم کردم. گفت کوچک علی درویش خرسندیست. سالهای سال دل به دریا زده و اون بالا زندگی میکنه. شب و روز هم اونجاست. گاهی هفته یه بار به شهر میاد و قند و شکر و توتون میخره. اهل توکله و هر کس توکل کوچک علی رو داشته باشه خدا رزقش رو میده. پدرم از درویش ها قصه ها گفت. کرامات اونا رو برشمرد و تا وقتی سفره شام رو انداختن همچنان گفتگوی ما از باباکوهی و درویش کوچک علی و سایر درویشان بود. سالها گذشت. تازه به اجتماع اومده بودم. درخت آرزوهام شکوفه کرده بود. دنبال طریقی و مکتبی میگشتم که دل پرطلبم رو تسکین ببخشه. با مصطفی رفیق یک دل و یک جانم به گردش میرفتیم و برای یافتن راهی که ما رو از حیرت نجات بده چنگ در حافظ و خیام میزدیم. هنوز آلودگی های اجتماع منو غرق نکرده بود. شادابی روزای آرزوهای دور و دراز، میل و عشق به یه فلسفه شیرین و سکرآور از نوع فلسفه خیام یا حافظ چنان ما رو مشغول می داشت که جهان با همه غم و رنجاش جرأت نداشت به ما چپ نگاه کنه. هر وقت خسته می شدیم یا غمی و اندوهی داشتیم، من و مصطفی با هم می ساختیم، از حافظ و خیام مدد می گرفتیم و راه باباکوهی رو گز می کردیم. تو تکیه باباکوهی و در کنار قهوه خانه حسین چای گرم می نوشیدیم و تکیه به درخت کهن اونجا داده به شهر نظر می دوختیم و شیراز، تربت پاک حافظ و سعدی رو با همه جمال و زیباییش زیر چشم داشتیم. تو این مواقع بود که مصطفی از زبان خیام می خوند: ای کاش که جای آرمیدن بودی، یا این ره دور را رسیدن بودی. کاش از پی 100,000 سال از دل خاک چون سبز امید بردمیدن بودی. و سپس منم از نفس حافظ همت می گرفتم و می خوندم: در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود، از گوشه برون آی ای کوکب هدایت. از هر طرف که رفتم جز حیرتم نیفزود، آه از چنین شب تار وین راه بی نهایت. ای پادشاه خوبان می سوزدن درونم، یک ساعتم بگنجان در سایه عنایت. تشنگی و طلب ما رو بالاخره به خانقاه درویش کوچک‌علی می‌کشید. درویش باز همون نگاه نافذ رو داشت و از خلال همین نگاه کتاب وجود هر دوی ما رو می‌خوند. می‌دونست ما همون کودکان دیروزیم که مثل گربه‌اش پیشی عقل درست حسابی نداریم. از نهایت احتیاط پیشی از ما بیشتره. در جبین ما می‌خوند که دو جوان گم شده دلیم که در طلب آرزو می‌سوزیم. می‌دید که ما رو بی‌پناه و بی‌مدد و بی‌آور به این اجتماع گلوگشاد انداختن. اجتماعی که درویش خوب اونو میشناخت و با توکل غریبی خودش رو از لجه سهمناکش خلاص کرده بود و به این آلونک در میان کوه پناه برده بود. درویش ما رو به گرمی میپذیرفت، به ما مهر میورزید، خوشش میومد که کتاب میخونیم. به حافظ ارادت فوق‌العاده داشت، اما خیامو زیاد دوست نداشت. عقیده داشت که خیام با همه دریادلی اهل ترس بود نه توکل. بحث بین ما گاهی گرم میشد و اون روزها به تمام معنا فراموش نشدنیه. دوستی تند و شدید و عمیق ما دو نفر، نفس گرم کوچک علی، کنج دنج باباکوهی، شعرهای صاف و بلند و قرای حافظ، نیشخندهای رندانه خیام به ما حالی می بخشید که با غرور می گفتیم خوشتر از این گوشه پادشاه ندارد. در مصاحبت درویش من از دریادلیش مات بودم. پشت پا به همه چیز زدن، از مردم بریدن، به مردم احتیاج نداشتن، یه تنه به جنگ سرنوشت رفتن، فاتحانه برگشتن و در کنج زیستن و غم دنیا رو فراموش کردن شگفت کاری بود. شگفت. گویی این درویش به منبع فیاضی ارتباط داره و از اون کسب نیرو میکنه. انسانی که بر همه آرزوها و هوساش غلبه و سلطه داره. می دیدیم که قاتل چموش و لگدزن سرنوشت با همه بدلعابی و بدلگامی به دست این درویش مهار شده و چنان پوزبندی به دهن این قاتل زده که جرأت جنبیدن نداره. همه ما با همه یال و کوپال از شاه تا گدا دنبال این قاتل سرنوشت روز و شب می دویم. اما درویش رندانه و شولابه دوش بر قاتل زین کرده و مهار شده سرنوشت سوار بود. شاید گفته بشه تنبلی کردن و به کنجی خزیدن کاری نداره. همه کس میتونه سفره گدایی پهن بکنه و تو گوشه بلمه و تاقواز بیفته و منتظر رزق مقسوم باشه. اما درویش اینچنین نبود. در جوانی تلاش و کوشش بسیار کرد. 7 شهر عشق رو گشته بود و چون از هر طرف گرفت جز حیرتش نیفزود، یک سره بر هر چه که بود 4 تکبیر زد و به این گوشه پناه آورد. درویش اهل سوال نبود. از اون فرقه دراویشی بود که سوال رو در طریقت گناه میدونن. نه فقط گدا نبود، بلکه هرگز ندیدم و نشنیدم از کسی چیزی بخواد و دست طلب در دامن این و اون بزنه. اگه زایری بر اون میگذشت و به اصطلاح نیازی میکرد، وی رو هدیه و تحفه میداد، منحصراً با رضا و رغبت بود و هیچ اجبار و فشاری در کار نبود. گذشته از این مطلب، درویش بر سفره قناعت نشسته بود. خرجی نداشت که مستلزم تمنا و تقاضا باشه. همه احتیاجات ما معلول تمنامونه. و الا ما هم هر کدوم یک درویش خورسند و صاحب دل بودیم. طمعی که چشممون رو خیره میکنه و دل رو سیاه میکنه و بشری رو که میتونه در این دنیا از جمال و کمال استفاده کنه به تلاش بیقاعده وامی داره و گهگاه به جنایت و آدم کشی میکشونه. روی این طمع سیاه باد که دل همه ما رو سیاه کرده. هنر درویش همین بود. در مقامی ایستاده بود و هوا و هوس خودش رو کشته بود. خیلی هستن که به قول سعدی گیسوان برمیتابند که من علویم. سیبیل میذارن، موی سر نمی تراشن، قلندر منش راه میرن، یاهو یاهو میگن، علی علی میگن، هو حق میزنن، اما نادرویشن و تو خرقه سیاه کاری میکنن. همه هوسا رو دارن ولی به شکل درویشانش. فرش کرمون رو درویشانه میپسندن، زن زیبا رو درویشانه در آغوش میگیرن، می ناب و لاجرعه و درویشانه سر میکشن. درویش بابا کوهی چنین نبود، به راستی درویش بود. چنان که گفتم بی‌نیازی و بی‌دروهی اونو بر سرنوشت چیره کرده بود. یقین دارم به من طعنه خواهند زد که تو قرن بیستم چه حماقتی دامنگیرم شده که تو وسط جنبش سرسام‌آور و بی‌نتیجه منو وادار کرد که به زندگی درویش خیره بشم. و زندگی خود رو که شاید بدبختانه به چند نفری چشمک میزنه با زندگی این درویش خرسند مقایسه کنم. از بین لجنزار همین قرنه که من تشنه و بی سامان آرزوی فراغت بال و آسودگی خیال درویش رو دارم. از وسط بلوای وحشت‌زای تمدن قرن بیستمه که اعصاب من زیر شکنجه های فراوان قرار گرفته و دلم میخواد یه ساعت زندگی این مرد مرفه الحال رو داشته باشم. ای کاش کسی بود و تو من جرأت میدمید و منو به مردونگی تشریح میکرد تا بتونم هوا و هوسمو کور کنم و مثل کوچکلی مردانه تو گود بی‌نیازی جفت بزنم. اون وقت این زندگی کوفتی، این لباس معذب و مضحک، اون آپارتمان قفس مانند، این حقوق به اصطلاح کلان، این شغل مدیریت و اون اتومبیل دولتی رو از من میگرفت و در قبال به من همون آزادگی و بی‌نیازی درویشو میداد. همون شرافت صاف و بی‌قلقش، همون سادگی دهاتی و همون صداقت اولیه رو که تو ده داشتم بهم پس میداد. به طور یقین اون کس که تو این معامله مقبول نبود من بودم. کوچکلی دارا نبود، ثروت نداشت، کاخ نداشت، زمین نمی خرید، بنا نمی فروخت، مرکب راهوار آخرین سیستم نداشت، اما به ازای این همه روحی بزرگ داشت. دلش مضطرب نبود، بر حیات خیش مثل بیت نمی لرزید، وجدانی یک دست و بی دغدغه داشت، نه بر اشتری سوار بود، نه چون خر به زیر بار بود. نفسی می کشید و از اون بالا به ریش همه می خندید. در نظر اون جهان ارزش جنجال و هیاهو نداشت. خودشو آواره بی سامانی می دونست که دستی غیبی پس گردنشو گرفت و بدون سؤال قبلی از تاریکی عدم به هستی چند روزه هلش داد. و خوب می دونست که همین دست غیبی یه روز بدون سؤال و جواب قبلی از نو پس گردنشو می گیره و به همون دیار مبهم و تاریک بر می گردونه. این چند روزه رو غنیمت می دونست. عملاً غنیمت می دونست. نه مثل کسایی که دم رو غنیمت می دونن اما دم چپاول و قارتگری، دم به جیب زدن و گردن کلفتی و زورگویی. مشی درویش بابا کوهی رو این شعر حافظ خلاصه می کرد. اتفاقا ذکر او هم همین شعر بود. عیان نشد که چرا آمدم، کجا رفتم، دریق و درد که غافل ز کار خیشتنم. کوچکلی از اونا نبود که پیله کنه و اصرار بکنه که از کجا اومده به کجا میره. همینقدر می دونست که آمدن و رفتن هر دو زورکیه و در ید اختیار اون نیست. در نتیجه چراغ نیمرده استدلال رو به دست نمی گرفت و بیهوده در وادی حیرت سرگردون نمی شد. خوب می دونست که این چراغ جواب ظلمت مغز عدم رو نمی ده. می گفت سری که درد نمی کنه دستمال نمی بندم. گفتن بیا، اومدیم. خواهند گفت برو، میریم. من روزا که درویش از مرگ و میر با شهامت سخن می گفت باور نداشتم که راست میگه. خیال می کردم درویشانه به حیات ناز می فروشه. به مصطفی رفیقم میگفتم هنوز باد مهرگان به درخت عمر درویش نوزیده، بذار عزرائیل به سراغش بیاد چنان جا خالی کنه و بترسه که تمام اعصابش به لرزه درفته. از قضای اتفاق خطا از من بود. درویش با همون سادگی که زندگی رو گذروند مرگش رو هم گذروند. مصطفی رفیق عزیزم در نامه اخیر خود از شیراز نوشته بود یادت میاد سخنان درویش رو درباره مرگ خود باور نداشتی؟ نیشخند میزدی و میگفتی درویش توپ میزنه. مساف مرگ از اون مسافا نیست که کسی بتونه در اون فیروز بشه. میگفتی فلاسفه و مردان بزرگ هم مرگ رو با نفرت و ترس استقبال کردن. حالا بیا و ببین چطور مردانه درویش جان سپرد. هزارها ساله مرگ سقراط زبان به زبان میگرده. هنرمندان هر یک اثری به وجود آوردن و یادی از این شجاعت بی حد و حصر سقراط کردند. نقاشا تابلو کشیدند، شاعران مرثیه ها گفتند، نویسنده ها رمان ها نوشتند. سقراط هدفی داشت، قانون دوست بود. سقراط اعتقاد به نام و ننگ داشت. حق داشت مرگ رو شجاعانه استقبال کنه. سقراط در تابلو مرگش حدیث حیات جاوید رو می جست. بنابراین مردانه جان سپرد. اما درویش باباگوهی ننگ و نام و نمی شناخت. داعیه‌ای نداشت. خودش بود و شولاش. به نظر من این مرگ در خور ستایشه. حالا قصه‌ش رو برات می نویسم. آخرین باری که درویش به شهر اومد بیل و کلنگی خرید و به خانقاه برگشت. غرض از خرید بیل و کلنگ کندن گور خودش بود. یک روزه نمیتونست گور رو بکنه. چند روزی کوشید گوری تر و تمیز و شست و رفته کند. درست مثل کفشای باتا که قالب پا میشه، گور درویش قالب اندام نحیفش بود. بعدن شبی که فردای اون دیگه زنده نمون، سلانه سلانه به قهوه خونه پایین خانقاه رفت. گربه وفادارش رو به قهوه‌چی سپرد و از قهوه‌چی و شاگردان حلال بودی طلبید. و بعد روی صوفه ایستاد و زیر مهتاب یک بار نگاه سیری به سراسر شیراز به تربت شیخ عجل و خواجه عزیز انداخت. 30 سال از این بالا شیرازو دیده بود. حالا برای آخرین بار اونو می دید. از این به بعد دیگه کسی از درویش خبر نداشت. قهوه‌چی‌ها گفتن فردا درویش تا نزدیک ظهر بیرون نیامد. شاگرد قهوه‌چی به تصور اون که درویش مریضه و خوابیده سری بهش میزنه. میبینه درویش بیجونه. چشماش به وسیله خودش با دستمالی بسته شده و رو به قبله کنار گور خودش دراز افتاده و جون سپرده. وقتی نامه مصطفی رو خوندم و صحنه مرگ درویش رو در نظرم مجسم کردم، مات شدم. این مرگ نبود. یه قصه حماسی بود. میشه باور کرد بشری تا این حد حیات و ممات رو به شوخی بگیره. من شنیده بودم درویش‌ها از مرگ نمی هراسند. یکیشون گفته بود مرگ اگر مرده است گو نزد مرای تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. اما هرگز تصور نمی کردم دل درویش‌ها دل شیره. آدم چند روز با آرامش و سکوت تام بیل به دست بگیره و خاک گور خودش رو مشت مشت برداره. اون وقت سنگ لحدش رو آماده کنه. این کار دریادلی و قوت نفس عجیب می‌خواد. کار بچگونه ای نیست. به خصوص که تصور هیچ نوع عمل قهرمانی نره. فقط درویشی بدونه که تو میون کوه بعد از مرگش کسی نباید به زحمت بیفته و رنج کندن کوه گران رو برای گور اون به خودش هموار کنه. کار درویش باباکویی یه کار ساده نیست. کاریه که اگر روی اون فکر بشه، تعمق بشه، عظمتش بیشتر هویدا میشه. البته درویشا مرگ و حق میدونن. حتی در مرگ حریفان و سایر درویشا عزا نمیگیرن. سهله گاهی نی میزنن و سما را میندازن و مرگ رو نحوه از وصال به حق میدونن. اما همه این حرفا موقع بیان و نوشتن ساده است. در عمل سخت و گران. من قبل از این ماجرا داستان مرگ مولانا جلال الدین رومی خیرم کرده بود. میخوندم که این شاه درویش مرگ خودش رو حس کرده بود و از چند شب پیش از اون غزلخوانان به استقبال مرگ میرفت. حتی وقتی پسرش به پرستایش بلند شده بود این رو براش ساخته بود. رو سر بنه به بالین، تنها مرا رها کن، ترک من خراب به شبگرد مبتلا کن. و در اون غزل با شهامت از مرگ نزدیک خودش سخن گفته بود و فرزندش رو تسلیها داده بود. اما مرگ درویش باباکوهی رنگ دیگه ای داره. غربت و تنهایی اونم تو قرن 20 کاری در حقیقت عجیب و دیدنیه. بیایم حالا که این درویش مرد و رخت از جهان بست، اون رو با بهترین ثروتمندان قیاس کنیم. ببینیم کدومشون حیاتو درک کردن و از اون تمتع گرفتن. یه روز از درویش پرسیدم تو این 28 سال سکونت تو کوه روزی یا شبی شده که نون نخورده باشی یا سر بیشام به بالین گذاشته باشی؟ فکری کرد و گفت شما که تمکورتون کرده چنان هرس میزنید و خیال در کله میپزید که آذوقه ملک جهان سیرتون نمیکنه. اما من که میدونم این شکم بی‌هنری پیچ پیچو میشه به آرومی از صدا انداخت. هیچ وقت هرس نزدم. گاهی نشد که گرسنه مونده باشم. گفتم توکل غریبی داری، نمیترسی گرسنه بمونی و از گرسنگی بمیری؟ گفت نه از گرسنگی میترسم نه از مردن. تفاوتم با شما مردم حریص همینه. شما دارید که بخورید و سالها زندگی کنید. با این ورود از گرسنگی و مرگ هر دو میترسید. بعد حکایتی رو برام نقل کرد. گفت از میان ماها و سالهایی که توی این آلونک زندگی کردم یه وقت 2 روز بیرزق موندم. علت آذوقه نداشتنم برف سنگینی بود که چند روز متوالی میبارید. به کلی راه اومد و شد و به کوه مسدود کرده بود. حتی چند نفری که عادت داشتن تو سرما و گرما به بابا کوهی بیان و نفسی در کوه تازه کنن، به علت برف سنگین و انسداد راه‌ها تو خونه تپیده بودن. من که معمولاً آذوقه چند روزم در کنارم هست، نتونستم روز معهود هفته به شهر برم و به امید باز شدن هوا فردا و پس فردا تو کوه موندم. قوچی‌های پایین وقتی هوا رو پس دیدن و احساس کردن که مشتری به بابا کوهی نمیاد، در قهوه خونه رو تخته کردن و به شهر رفتن. علی موند و حوزش. من موندم و برف موند و این کوه ساکت و صامت و هرچی بود خوردم. سپس از اتاق بیرون اومدم. دیدم آسمان تیره و عبوسه و خرخر میکنه. هیچ امیدی به باز شدن هوا نیست. چاره نبود. روزه اجباری رو شروع کردم. 12 ساعت گذشت، خبری نشد. آسمان همچنان سهمناک بود و قررش میکرد. احد و ناسی روی جاده دیده نمیشد. اصلا جاده زیر برف ناپدید شده بود. گهگاه صدای گرگای گرسنه به گوشم میخورد که زوزه میکشیدن و دنبال بدن بیگوشت و سراب و استخوان من درویش میگشتن. چاره جز خواب نبود. در و محکم از تو بستم، چون با همه بیقیدی خوشم نمیاد بدنم و گرگای گرسنه بدرن. بعد سرم رو به زمین گذاشتم و شولا رو رو خودم کشیدم. گرسنگی از حالم برد. نمیدونم چقدر گذشت که یه وقت دیدم در میزنن. از بیرون 2 نفر فریاد میکشن بابا بلند شو. من که از گرسنگی چند روزه به سختی افتاده بودم و نا نداشتم که حرکت کنم، به هر نحو بود بلند شدم. چفت در رو انداختم. دیدم دنیا همچنان سفیده. برف سنگینتر و سهمگینتر نشسته. ولی 2 نفر مست که بالا پوشای محکم و کلوفتی داشتن، هر یک 2 قابلمه در دست داشتن، وارد اتاقم شدن. من از تازه واردا تعجب کردم. چی موجب شده بود که اینا به کوه بیان و تو این سرما و برف کشنده راه دراز و سربالایی خطرناک رو طی کنن؟ تو این فکر بودم که خودشون به حرف اومدن. گفتن ایده تو فلانجا مهمون بودن، ما 2 نفرم تو اون جمع بودیم. سخن به گرو بستن و نظر بندی بود. حریفای مجلس همه مست بودن. یکی گفت اگه کسی تو این سرما به بابا کوهی بره، من 100 تومون بهش میدم و نظر میبندم. من و رفیقم که مست بودیم بی مطالعه قبول کردیم. قرار شد برای نشونه اومدن این 4 قابلمه رو پر از غذا کنیم و بیاریم اینجا و به آقای درویش بدیم. قابلمه ها برای نشونی بمونه تا روز آفتابی که حریفان نظر بسته اینجا بیان و از شما بگیرن. من به سختی حیران شدم. قبل از حرف نشستم و غذای خوردم و بهشون گفتم که نمیدونین که مستی شما چگونه حیات منو باز خرید. درویش میگفت غیر از این چند روز هرگز در تنگی و گرسنگی نیفتادم و دیدم که همین چند روز هم عاقبت خیر داشت. حالا که درویش مرده میبینم به راستی چه راحت زندگی میکرد. ما برای چند لقمه نون چه حیاویی را میندازیم. تمام عواطف انسانی رو زیر پا میذاریم. از روی جنازه دوستمون و رفیقمون و خیشان خودمون میگذریم. برای اون که شکم بیستاب مونده رو سیر کنیم دروغ میگیم، خیانت میکنیم، دزدی میکنیم، فریب میدیم. برای اون که معده ما پر بشه و ظهر و صبح و شام چند لقمه از دهان به معده عمیق و کثیفمون فرو بره. گاهی به عکس درویش حالتی در مردم دیدم که ما تو حیران شدم. گویی اینا هزاران سال تو این روزگار حیات خواهند داشت. هرس میزنن، ثروت بر ثروت میذارن، مال یتیم و صغیر میخورن، کلاه عمر و یزید رو برمیدارن، تازه به قدی با خست و امساک خرج میکنن که یهودیان خودمانی هم به گرد اونا نمیرسن. هدف این زندگی ها چیه؟ چه وقت بشر بیدار میشه و صحیح و به قاعده زندگی میکنه؟ کسی نمیگه مثل درویش بابا کوهی زندگی کنیم. تو صدها هزار نفر یه نفر قادر نیست چنین توکلی کنه و یک سر به تمام هوا و هوساش خط بطلان بکشه. اما اگه زندگی روحانی درویش مطلوب نیست، زندگی مادی و کثیف ما هم لطفی نداره. این ماده پرستی عجب که پا بر هر چه معناست میذاره و ما رو به حیوان گند و عفنی تبدیل کرده و عاقبت هم معلوم نیست این حیوان گند چه سرنوشتی پیدا کنه و روز به روز و سال به سال تو منجلاب بدتری فرو میریم. اما هیچ یک توان فرار نداریم. مثل سوارایی که به باتلاق میرن و هرچه میکوشن فرو میشینن. تو منجلاب مادیات فروتر میریم. از خودم شروع کنم. همین من که انقدر لالای خوب بلدم، بعید نیست فردا حب به جاه و یا مقام رسوای ننگین تر از اون چه که هست قبول نکنم و مثل سگ هله پارس این سر و اون سر ندم. کما اینکه مردای دانشمند و با فضل رو تو این کشور میشناسیم که حب به جاه و مقام اونها رو از کتابخانه هاشون که در اون مسئولیت تام و تمام داشتن بیرون کشید و به سرحد یه جاسوس پست حکومت دیکتاتوری تنزل داد. وجدانی که یه روز بیدار بود و از وسط کتاب‌ها و از چشم فلاسفه و بزرگان علم جهان رو می‌دید، ساقط گردید و دنیا رو از اینکه یک مرد خبرچین که شبانه گوش به در اتاق مردم می‌ذاره و اخبار زندگی اونا رو به کاراگاهی خبر می‌ده دید. من بدون اون که در مورد خودم سخنی بگم، این درد رو حس می‌کنم که آیا برای ناخوردن باید هر نوع ناروایی رو پذیرفت و به افسون هر دیوی خیره شد، یا میشه آرام و راحت زیست؟ خیال میکنم کما اینکه درویش باباکوهی زیست و آرام مرد و صبح زمزمه میکرد که در این بازار اگر سودیست با درویش خورسند است. خدایا منعمم گردان به درویشی و خورسندی.